هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، دیماه 98 گفتگویم را از تماشاخانه جوانمرد خانه تئاتر خواهید شنید. نمایش آقای اشمیت کیه و سهراب سلیمی کارگردان این اثر.
سلام، در خدمتم.
ارادتمندیم. عرض ادب و سلام. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم خوشحالم که در خدمتون هست.
ارادتمندیم. آقای اشمیت کیه؟ متنی از سباستیان تیری فرانسوی. چی شد سراغ این متن رفتید؟ متنی که به شدت، حالا اساسا در کارهای آقای تیری این وجود داره، ولی به شدت در این متن بحران هویت انسان معاصر دستمایه پرداخت این نمایشنامه شده.
خب عرضم به حضورتون، به هر حال هر کارگردانی وقتی یک اثری رو انتخاب میکنه حتما از جوانب مختلف به اثر نزدیک میشه و قطعا اگر دغدغه های من در توی اثر دیده نشه خب قطعا بی اثر خواهد بود. خب، طبیعتا این نمایشنامه در سالهای پیش در زمان حیات مرحوم داوود رشیدی به صحنه کشیده شده و بد نیست اینجا یادی هم از استادمون داوود رشیدی کرده باشیم. طبیعتا وقتی این نمایشنامه رو من متاسفانه این فرصت دست نیامد که من اثر ایشون دیدن بکنم، ولی آنچه که به هر حال من با این اثر روبرو شدم طبیعتا میشه گفتش که فضا و اتمسفری که این نمایشنامه و درون مایه بسیار بسیار سختی رو که داره من رو به خودش واداشت که به هر حال یک بار دیگه به این متن حمله کنم. حمله کردن من خب طبیعتا میشه گفت با شناختی که از من وجود داره خب دوست ندارم پانویس نویسنده بشم، دوست ندارم آنچه که در دنیا اتفاق میفته که طبیعتا باید با او همراه باشم به لحاظ آگاهی و اشراف داشتم به تئاتر روز دنیا. خب من همه اندازه که بخشی از اثر آقای داوود رشیدی را از طریق فیلم دیدم و حدود 7-8 تا اثر فرانسوی و جای جایی که به هر حال به دستم رسید طبیعتا میشه گفتش که من با شناخت خودم، با آگاهی و با مسئله‌ای که همواره دغدغه من از دیروز تا امروز و به هر حال همراه من هست، این نمایشنامه متفاوت ترین شکلی هستش که با اسناد مدارکی که پیش روتون هست من به صورت کامل متفاوت باش رو گروشتم. متفاوت از این نظر که به هر حال آنچه که شما میبینید اون خواست من هستش که این درام نه فقط مسئله من در یک آپارتمان محصوره، بلکه در یک جعبه جادویی که طبیعتاً باید این جعبه از نوع هویت بی هویتی خودش تبدیل بشه و همچنان تکرار. خب طبیعتاً میشه گفتش که این نوع نگاه من فقط این اثر نیست، من راهی است که سالهای دور به خصوص با آثار پتر تورینی و اشمیت که به هر حال یکی از کسایی هستم که طبیعتاً در جامعه هنری به عنوان معرف آثار اریک امالر اشمیت هستم، این اثر میشه گفتش که همونطور که شما عنوان کردید انسان معاصر و طبیعت انسان معاصر در واقع میشه گفتش که به ساده ترین شکلی شما میبینید که شهروندی که در واقع در این مجموعه در زندگی میکنه از مجموعه ابزار خودش هیچگونه اطلاعی نداره، سرگشتگیش به دنبال در واقع پیدا کردن هویت خودش، ولی کسانی که از بیرون در واقع اینها رو دارن کنترل میکنن به راحت ترین شکلی میدونید ابزارشون رو در درون واقعا اسمش اگه بذاریم خونهشون پیدا میکنن. خب این فاجعه و این ترس هست، ما در دنیایی قرار گرفتیم که همه چیز ما زیر کنترله و این خوشحال کننده نیست، این رباوره، یعنی من آرامش و امنیت حتی در منزل خودم هم دیگه ندارم. حالا اگر با این پیش‌فرض بخوایم در واقع نگاه من رو نسبت به این اثر داشته باشیم طبیعتاً این ترس همراه منه، این دغدغه همراه منه، این بی هویت شدن که میتونم راحت بهتون میگم منی که اینجا نشستم گاه از خودم سوال میکنم که منم مشمول این آقای اوچی هستم، منم مشمول در واقع این اتفاق هستم و تمام درگیری من نسبت به این اثر این بود که این چالش بین مخاطب و صحنه به وجود بیاد و بالعکس. یعنی طبیعتاً دوست نداشتم فقط نگاه در قاب عکس صحنه باشه و بالعکس این قاب رو در درون مایه مخاطب خودم داشته باشم. پس در جمله آخر میتونم بگم فاجعه است.
اتفاقی که میفته احساس میشه که مخصوصا توی این متن خیلی انگار ما گذشته رو حذف میکنیم و یک گذشته دیگه داریم میسازیم برای آدم ها در یک مکانیزم عجیب و غریبی که من اساسا این خانه رو یک دنیای تازه میبینم. خیلی در طول اثر یاد عصر جدید میافتادم.
ببینید مسئله عصر جدید چارلی چاپلین هم وقتی آدم نگاه میکنه میبینید در حین اوج تکنولوژی ولی واقعیت مثل یک مهره است و تبدیل میشه خودش به یک ماشین، دیگه از خودش هیچ هویتی نداره. و از طرف دیگه وقتی در دیکتاتور بزرگ نگاه میکنه میبینیم باز اونجا چارلی چاپلین واقعیت قضیه به سخره میگیره با اون نوع طنز گروتسکونش، نچیبگونه، بلکه بسیار تفاوت هستش طنز با لایه های در واقع گروتسک با اون چیزی که به عنوان کمدی های چیپی که ما ازش سراغ داریم. خب در اون دیکتاتور بزرگم داره اتفاق میفته، دنیا واقعا مثل این که در اختیار یک سری قدرت مداره. همونطور که در این اثر شما نگاه میکنیم میبینید که چقدر راحت پلیس میاد، پلیس به عنوان یک عامل در واقع ملیتاریسم نظامی و خوی نظام و نظامیگری و نوع به اصطلاح ادامهش اگر شما نگاه میکنید دکتری وارد میشه به عنوان دکتر روانکاو، در واقع میشه گفت اون هم از خودش هیچ اختیاری نداره و کاملا وقتی ازش سوال میکنن شما رو کی فرستاده میگه من پلیس. یعنی علم ما هم امروز متاسفانه در اختیار اون مسئله نگاه دگماتیسم نظام و نظامیگری قرار گرفته. حالا اگر این مسئله رو بخوایم در چارچوب مسائل ابزورد هم مورد مطالعه قرار بدیم که هست، واقعیت قضیه در این هستش که بیش از در واقع سباستیان تیری خب میبینیم بکت داره داد میزنه. در اونجا هم همه به انتظار گودو نشستن، یا در پایان بازی به همین ترتیب آخرین نوار کرافت همینطور. و وقتی می نگاه میکنیم اینیم بعد از بکت کی داره داد میزنه، باز دوباره یونسکو هست، آژان یونسکو در کرگدن دارن همه استحاله میشن، در جزیره خوکای فوگارد و بعد میام در کافکا مسئله در واقع آلبر کامو. این دغدغه در واقع درام نویسان دنیا و طبیعتا میشه گفتش که هنرمندانی که دارن نگاه اون نقادانه و راستین خودشون به اصل موجود در حیاتی که دارن زندگی میکنن. خب من هم جدای از شعائر، جدای از پوشش ها میتونم به صراحت بگم واقعا دنیا دنیای ترس‌آوری شده.
اتفاق دیگه بعد روانشناختیه که در این اثر هست و من حس میکنم که شما خیلی دو پهلو به این مسئله پرداختین، یعنی تبدیل شدن، یعنی به هم ریختن یک شخصیت سالم و تبدیل شدنش به انسان به هم ریخته و چند شخصیتی.
ببینید در سال قبل از اینتونم ادامهش میخوره به این سال که تلاش داره میشه که آدم های امروزی رو با نوع تفکرشون وصلشون بکنن به دیروزشون. یعنی مسئله شما نگاه میکنید قوچی داره دنبال یک مدینه فاضله، دنبال یک آرمان خواهی، دنبال یک هاماورانی داره حرکت میکنه، جایی که بخواد در واقع استحاله کنه و یک دنیای پاک و خالصی داشته باشه. ولی تحمیلی که بهش میشه همچنان در اشمیت باقی بمونه. اشمیت کیه؟ نماینده اون دکتر پوستی که زگیل و در واقع میشه گفت چرک و کسافت و آنچه که به هر حال در پیرامون نمایشنامه در نهایت در تز کار میبینیم، میگه تو یه آدم خودخواهی هستی که جز به خودت به هیچ کس دیگه فکر نکره و این فاجعه است. اما قوچی در نهایت ایستادگیش این هستش که نوع خودکشیش هم نوعی در واقع انتخابه، یعنی تن نمیده. خب در اینجا میشه گفتش که در نوع مسئله روانکاوانه شما نسبت به مسئله طبیعتاً غیر از این نمیتونه باشه. ببینید آثار امروز مدرن روز دنیا، من یک وام کوچیک بخوام بگیرم از تماشاچی که به هر حال دیشب از آدم‌های بسیار ارزشمند در حوزه ادبیات، تئاتر، ترجمه و جز مدرسین بسیار بسیار بالنده هستن، وقتی عنوان میکنه که من در طول نمایشنامه ترسیدم، خب این ترس دغدغه من هست و تمام تلاشم در این بوده که این ترس منتقل بشه. خب حالا نگاه بکنیم از شکل روانشناختی قضیه در آثار مدرن امروز دنیا، طبیعتاً میشه گفت چند لایه است، چند بودیه، هم روح جامعه شناختی است، هم روح در واقع روانشناختی. در این حال میبینیم که اون اشخاصی که نمیتونن ثبات داشته باشن، وقتی عنوان میشه میگه که من همسرم مریضه، هر دو سال یک بار میاد سراغش، یعنی میشه گفتش که این رو بیاییم بستش بدیم در شرایط بسیار بسیار کلانش، آدم ها در واقع برمیگرده به سوال شما به لحاظ روانشناختی دیگه دارن میرن نامتعادل بشن، یعنی تعادلی دیگه از خودشون ندارن. همونطور که امروز من و شما که کنار هم ایستادیم نمیدونیم فردا میتونیم واقعا کنار هم بیستیم یا مسئله دیگری است که تمام تلاش بر این هست که آدم ها تنها تنها و تنها تر بشن. این بعد روانشناختی است که اینجا میبینید خانم اشمیت به لحاظ ضعفش انتخاب میکنه و میره مسیر آقای قوچی، در واقع مسیرش رو به گونه انتخاب میکنه و میره، باز میبینید نهایت تنها.
و این همه مسئله مهم رو در کنار رنگ‌هایی داریم می‌بینیم در صحنه که رنگ‌های آرامش بخشند، یعنی اساساً ما روی صحنه داریم تمام از لحاظ بصری آرام بودن رو می‌بینیم، نمود و نمادهای آرامش رو می‌بینیم.
درست. ببینید رنگ سبز، خب به هر حال اون چیزی که در دنیا و به خصوص نهضت سبز بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، طبیعتاً میشه گفت مبناش هم اتفاقاً از اروپا و در رأسش سوئد بود. داد بر سر چیه؟ داد بر سر این هستش که آقا طبیعت دارید از من میگیرید، من احتیاج به اکسیژن دارم، من احتیاج به تنفس دارم. همینطور که میبینید آقای قوچی داره داد میده، آقا برید بیرون، من احتیاج به نفس دارم، اکسیژن میخوام، میخوام هوای بیشتری به هم برسه. خب همینطور که شما در اثر چخوف در باغ آلبالو از زبان یپیقودوف میبینید که برمیگرده میگه اون تیرک‌های در واقع پوسترگراف اینها نمودهایی هستن که جنگل‌هایی که داره از بین میره، یعنی تکنولوژی که در واقع به خدمت میاد به ازای اون سوت قطار، ولی این طرف چی؟ بسترش چی؟ و آنچه که در واقع امروز داره در دنیا اتفاق میفته، هیچ جنگ در واقع میشه گفت برق اسلحه نیست. میگه آقا بس کنید، انقدر طبیعت رو تحت فشار قرار ندید، این اتمسفر، این لایه اوزون، این لایه اوزون کی به وجود میاره؟ من به وجود میارم. این لایه اوزون رو کی به وجود میاره؟ تکنولوژی داره به وجود میاره. و حالا برای برطرف کردن اون باد چقدر بها داد و به ازاش همون چیزی که امروز تو شهر خودمون میبینیم، از دود داریم خفه میشیم و فکر میکنیم که به هر حال داریم خیلی روند مدرن رو، مدرنیزه شدن رو داریم، در ماشینیزم رو داریم، ولی اینها بدون برنامه و بدون فکر نهایتا میشه که امروز من و شما در این لایه های دودالود در واقع میشه گفتش که بیمارانی هستیم که داریم به صورت متحرک حرکت میکنیم.
و در بازی ها هم غیر از آقای اشمیت که ما میبینیم، اون آقای گوچی که میبینیم، بقیه احساس میشه همشون یک کاریکاتوری از یک شخصیت هستن.
ببینید خب باز ادامه اون رنگ سبز رو بیارم که شما گفتید. بله بله، سبز نماد و سمبل طبیعت بسیار آرامش بخش و دلنگیزه و تعمدن این رنگ سبز رو انتخاب کردم که در درون این آرامش چه قوقایی است، همون چیزی که چند لحظه پیش در ارتباط با اتفاقاتی که به عنوان لایه اوزون صحبت میکنیم، لایه اوزون از کجا میاد؟ آنچه که داره نابود میکنه طبیعته، طبیعتی که داره نابود میشه من شما در واقع به ناهنجاری های دست پیدا میکنیم. حالا همین مسئله رو اگر بخوایم بستش بدیم که چرا این آدم ها کاریکاتور میشه، شما در اصل متن سباستیان تیری اینا دوتا کاراکتر جدا هستن، هم پلیس هم دکتر روانکاو، من هستم که این بستر رو در واقع در هم ادغام میکنم که واقعیت قضیه در این است که ماسک عوض میکنن. اینا یک تن واحدن ولی با افکار در واقع چی؟ نوعی دیکته شده هست که شکل شرط فیزیکی عوض میشه کاریکاتور، ولی شکل فکری در واقع میشه گفت از یک خط مش مشخصی داره پیروی میکنه.
بسیار نمیخوام خستتون کنم، بسیار شیوا و جذاب شما سخن میگین در مورد این اثر و بسیار دارم میآموزم در کنارتون. در انقدر شناخت خوب روی این اثر از سمت شما خیلی جذاب، امیدوارم خیلی از کارگردانایی که این روزا از جوانها دست به کار میزنن مثل شما اساتید برن و ریشه مطلب رو پیدا کنن. امیدوارم خستتون نمی کنم. کلمه پایانی شما رو میشنویم با خانواده بزرگ تیبال.
بله، به هر حال من خوشحالم امروز مسئولیت فروش و مدیریت در واقع مخاطب رو دوست عزیزم آقای امرآبادی داره که به حال در این دو پروژه‌ای که اخیراً من کارگردانی کردم همراهی و همیاری داشته و امیدوارم که این سایت به حال نقشی رو که داره در بست و گسترش در واقع صادقانه خودش به گونه‌ای حرکت بکنه که برای ترغیب، تشویق و ورود به این سالون‌هایی که امروز اگر از تماشاخانه جوانمرد صحبت می‌کنیم خب یک تماشاخانه بسیار گمنام است. برای راه اندازی این خب قطعا بسیاری از آدم ها بیش از اینکه قربانی بشن میبایست مدیریت ها آنگونه عمل میکردن که امروز تماشاچی من وقتی ازش سوال میکنی بیش از در واقع 80% نمیدونن این کجاست. یه بخش اینه، اما بخش دیگری که واقعا تیوال میتونه همراهی و همیاری بکنه در بخش تبلیغاتش، در بخش بنرهای بالاییش همچنان بتونه این تأثیرات رو داشته باشه برای شناسایی و شناخت بیشتر این محیط جدای از تیوال که بیش از این انتظار نمیره و کارش رو داره به صورت طی این پروسه زمانی به درستی انجام میده. نقش شهرداری ها هست اینجا، یک مجموعه فرهنگیز در تعریف شهرداری هایی نسته که هر کانونی که تبدیل به کانون فرهنگی بشه حمایت میشه، پشتیبانی میشه و چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی. اما در این مملکت ظاهرا است که از این مسائل خبری نیست. تیوال پس نقشش حساس تر میشه.
بسیار عالی، باز هم از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
میکنم آرزو موفقیت برای شما، سایتتون تیوال و تمام همراهان و همیارانی که این سایت رو دارن مدیریت میکنن.
ارادتمند. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.